مبحث اهل بیت علیهم السلام بودیم از کتاب مصباح الهدى صفحه 278 سومین پاراگراف صفحه. اهل بیت انسان‌های کاملی هستند که به ماسوا احاطه و سعه وجودی دارند و همه ذرات و موجودات از شعاع وجودی آن بزرگواران نور وجود می‌گیرند. در دعای ماه رجب آمده است: فبهم ملأت السماءك و ارزك حتی ظهر الله اله الا انت، پس آسمان و زمینت را از آنها پر کردی تا اینکه آشکار شد که خدایی جز تو نیست. و نیز در زیارت جامعه کبیره 7 فقره وجود دارد که بیانگر عظمت و سعه وجودی آن حضرات است: ذکرکم فی الذاکرین و اسماؤکم فی الاسماء و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الآثار و قبورکم فی القبور. یاد شما در وجود یاد کنندگان است و نامهای شما در نامها و جسدهای شما در جسدها و روحهای شما در روحها و نفسهای شما در نفسها و آثار شما در اثرها و قبرهای شما در قبرهاست. خب انسان کامل به معنای اتم کلمه و به معنای حقیقی کلمه پیغمبر اکرم و اهل بیت بزرگوارشند. اونها کمال رو به تمامه دارند و چون این گونه اند، بهره ای از کمال که هر موجودی دارد شعبه ای از شعاع وجودی اونهاست که در اون موجود تابیده و جاری شده. در واقع اهل بیت در کمال همه اشیاء با اونها هستند و در نقص و محدودیت اشیاء با اونها نیستند. اونچه که از کمال وجودی هر موجودی داره مال اهل بیت، از شعاع وجود اونها در واقع به اون موجود تابیده شده و اون موجود ایجاد شده. اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور رب خودش روشن شد. این نور وجود است که از خورشید وجود پیغمبر و اهل بیت میتابد و موجودات رو نور هستی میبخشد و موجود میکنه. لذا اون بهره ای از هستی و کمال که در هر موجودی است، اهل بیت در اون حضور دارند. ولی اون محدودیت و نقص رو اونها دیگه اسیرش نیستن. این حقیقت رو به مثال در آوردن دشواره. حالا مثالایی که میزنم از یه جهت شاید یه کمکی نزدیک کنه ذهن رو، ولی از جهات فراوانی با اون حقیقت متفاوته. ببینید یه تخته رو در نظر بگیریم، مثل این تخت سیاهایی که سر کلاس ها هست، یا تخته های سفیدی که حالا دیگه این اواخر دیگه سر کلاس ها هست. خب وقتی روی این تخته شما با گچ، اگر تخته سیاهه یا اگر تخته سفیده، با این قلم ها و ماژیک های مخصوص شکل هایی رو میکشید، یه دایره میکشید یه گوشه، یه مثلث میکشید یه گوشه، اشکال مختلفی که میکشید، این مثلث در اون سطحی که برخوردار ازش مشترک با اون تخته، اما اون تخته اون محدودیت اون سطح رو نداره. یعنی محدودیت اون مثلث رو نداره. نه تخته بزرگه، این مثلث یه شکل کوچیکی است داخل این تخته کشیده شده. اون سطح مثلث همون سطح تخته است، یعنی چیز دیگری نیست. اینکه متعین شده به شکل یک مثلث در آمده مال همون حدی است که برای این سطح مشخص کردید، سه تا خط متقاطع کشیدید شده مثلث، اون طرف چهار تا خط عموده بر هم کشیدید شده مربع، اونجا یه خط در واقع منحنی بسته کشیدید شده دایره. این خطا رو پاک کنید، هستی اون دایره و مثلث و مربع میشه چی؟ میشه همون هستی تخته. حالا اینجا نکته ظریفی هم هستا که تمام سیر و سلوکا مال پاک کردن این خط هست. این خطی که منیت ماست، خطی که هویت ماست، این خطی که یک هستی علاهده داره تعریف میکنه از ما. تو سیر و سلوک تمام تلاش های سالک برای اینه که این خط رو پاکش کنه، که اگه این خط رو پاک کرد وصل میشه به اون هستی. این قطره به دریا میپیونده، محدودیت قطره بودنش دیگه از بین میره. گرچه حالا مثال قطره و دریا مثال درستی نیست، شاید همین مثال تخته قشنگ تر باشه، چون قطره بالاخره وقتی جدای از آب دریاست بالاخره یه مقدار آب هست، اون دریا آبش غیر آب این قطره است، این آب ملحق میشه به او. ولی نه، اصلا آب گفتم این شکلی که شما رو اون تخته کشیدی، سطح این شکل دقیقاً سطح همون تخته است، هستی علاهده‌ای نداره اصلا. اونی که به این یه تعینی داده همون خطاست، همون محدودیت‌هایی است که به او تحمیل کردید، اون تعین اوست، اون هویت اوست، به قول فلاسفه اون ماهیت و چیستی اوست، والا هستیش که هستی همون تخته است، هستی از خودش نداشت علاهده. و این خطا اگه پاک بشه، یعنی اون چیزی که منیت ماست، اون چیزی که انیت و انانیت ماست، این پاک بشه، اون حقیقته دیگه، دیگه غیری وجود نداره. الان ایو حال همه موجودات بهره ای از کمال دارن و انسان که در قوس نزول نقطه آغاز هستیش از پایین ترین نقطه قوس نزول شروع میشه. بچه انسان اول که یه مایه ایست، حیاتی نداره، بعد حالا این مایه یه مقدار حیات پیدا میکنه، بعد کم کم به نطفه تبدیل میشه و کم کم رشدی رو میکنه تا کم یه حیات نباتی پیدا میکنه، بعدها کم کم تبدیل میشه به یک حیات حیوانی، متولد میشه از مادرش. میبینید از همه حیوانات دیگه بچه انسان ضعیف تره، بچه سایر حیوانات توانمندتر از بچه انسان هم. یعنی بیاد به پایین ترین مرتبه و بعد از پایین ترین مرتبه شروع میکنه حرکت کردن به سمت بالا. هر موجودی از موجودات میاد به این ملحق میشه و با ملحق شدن به همراه این انسان داره میره بالا، متکامل میشه، یعنی قوس صعود رو طی میکنه. حالا تو هر پله‌ای موجودات اون عالم به اون ملحق میشن، یه جا جمادات میان به اون ملحق میشن، یه جا گیاهان میان به اون ملحق میشن، یه جا حیوانات میان به اون ملحق میشن. مثل طعامی که آدم میخوره، نمک طعام میخورید، شما یه جماد، سبزی که میخورید، میوهی که میخورید یه گیاه، نمیدونم کباب و غذای گوشتی که میخورید یه حیوانه، ببینید همه اینا میان به شما ملحق میشن. و تو این سیر کمالی برای رسیدن به کمال نهایی، در واقع وقتی به شما ملحق میشن با شما میان میرسن به اون کمال نهایی. حتی بعد از سیر از عالم طبیعت هم همینه ها، ملائکت الله هم با ملحق شدن به انسان در سیر سعودیشه که به اون کمال نهایی ما نائل میشن. خود ملائکه هم از راه انسان کامل به اون کمال نهایی نائل میشن. خودشون یه افق و سطح بسته ای دارن، از یه حدی بالاتر نمیتونن برن، اما وقتی ملحق شدن به انسان، اون وقتی که میتونن اون همراه انسان به کمال نائل بشن، عروج کنن. همه موجودات اینجوریه. اون حقیقت انسان کامل که وجود اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعینه، در واقع همه موجودات هم نور وجودشون رو از اونها گرفتن و هم همراه با اونهان که به کمال میرسن. بدون اونها محال کسی بتونه به اون نقطه نهایی کمال برسه. و اون سمدنا فتدلا فقاب قوسین او ادنا دنبن مقترابن من العلی الاعلا، به اونجا فقط پیغمبر خاتم میتونه برسه و اهل بیتش، دیگران با ملحق شدن به اونهاست که میتونن برسن. و یکی از معانی شفاعت هم همینه، شفع یعنی جفت، تا ما جفت نشیم با اونها نمیتونیم راه پیدا کنیم به عوالم بالا. حقیقت وجود اونها در ظرف وجودی ما هست، نور هستی اونها به ما تابیده که ما هست شدیم. لذا همین عبارات خیلی گویاست دیگه، ذکر و کنف ذاکرین. ببین ما ظرفیم، اونها مظروفه. حالا این عبارت هست تو جمله های بعدی همین بخش، ذکر شما در ذاکرینه، اسماء شما تو اسماء، اجساد شما تو اجساده، این جسد ما اجساد اونها تو اینجا اجساده. یادتونه خوندیم روایت شو یکی دو جلسه قبل که روح اهل بیت مال یه حقیقت بلندی است، جسم اهل بیت که از طینت علیینیه، روح دوستان و شیعیان اهل بیت چیه؟ از اون جنسه. یعنی اون چیزی که روح ماست که تو جسد ماست چیه؟ جسد اهل بیت. اجسادکم فل اجساد، ارواحکم فل ارواح، انفسکم فل نفوس، آثارکم فل آثار، قبورکم فل قبور. دقت میکنین؟ و چون این جوریه حضور دارن تو همه هستی. فبهم ملأت سماءک و ارضک، با اونها پر کردی آسمان ها و زمین رو. آسمان ها و زمین خالیه، اجوفه، تو خالیه. اون چیزی که اینا رو هست کرده، پرشون کرده چیه؟ اون وجود اهل بیت، نور وجود اهل بیت. اونهاست که اومده اینا رو پر کرده، هستی بهش داده. فبهم ملأت سماءک و ارضک حتی ظهر الله اله الا الله. اون ظهور لا اله الا الله رو با تابیده شدن نور وجود اهل بیت به موجودات در واقع میشه شاهد بود، ظاهر میشه. پیامبر و اهل بیت علیهم السلام خزانه های خدا هستند و خداوند خزانه هایی دارد که از اول خلقت تا به حال کسی به آنها دست نیافته است. پیغمبر و اهل بیت خزانه های خدا هستند. این آیه رو اشاره کردم جلسات قبل که خدای متعال فرمود ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائن او در نزد ماست، اونم خزائن و نه خزینه، خزائن اون چیز در نزد ماست و ما او رو نازل نمی کنیم مگر به اندازه مقدر و مشخصی و ما ننزله الا بقدر معلوم. اون خزانه ای که هستی همه چیزها از اون خزانه نازل شده، اون خزانه چیه؟ او وجود اهل بیته. رجع پیغمبر اکرم این تعبیر آمده، خزانه الحی الذی لا یموت، خزانه خدای حیی که نمی میرد. از اون خزانه هر چیزی به قدر معلوم نازل شده. تنزلم به چه معناست؟ به معنای ضعیف شدن، رقیق شدن. شما یه چیز غلیظی دارید، یه شربت غلیظی دارید، یه آب بهش اضافه میکنید میشه رقیق، درسته؟ رقیق شدن، ضعیف شدن، نازل شدن. هستی هم از اون مرتبه شدت مطلقش وقتی میاد ضعیف میشه، این ضعیف شدن توأم با متعین شدن و متکثر شدنه. یعنی هر چی تعین میپذیره ضعیفتر میشه. تعین لازمش هم تکثر دیگه، تعدده. یعنی هرچی پدیده ها متعینتر و مشخصتر میشن، از هم هم جدا میشن، تعدد اضافه میشه. تو اون لا تعینی مطلق هیچ تعددی هم وجود نداره، هیچ تعددی وجود نداره، تو اون لا تعینی مطلق مقام احدیته، هیچ تعددی اونجا وجود نداره. هرچه از اون مقام احدیت میاد تنزیل پیدا میکنه، تجلیات او هی میاد چیه؟ تعین میپذیره. تعین که پیدا کرد، تعدد ایجاد میشه. این تعین و تعدد منجر میشه به ضعیف شدن، یعنی مراتب هستی اونها ضعیف میشه، میاد پایین مرتبه به مرتبه. حالا این مال قوس نزوله. حالا وقتی بر میگرده، هی تعین ها رو چیه؟ کنار میگذاره. این حدهایی که موجودات رو از هم جدا کرده، این حدها برداشته میشه. گفتم اینا رو قبلنم توضیح دادم تو مباحث توحید و اینا، گفتم براتون که هر تعینی تعددی اضافه میکنه دیگه. الان ببینید سر همین جلسه ما، این لباس های شما تفاوتی که با هم داره مال رنگاشه. شما اگه رنگ پدیده رنگ رو حذف کنید، لباس شما میشه یه دست. الان لباس شما چند چیز نمود پیدا میکنه به خاطر اینکه رنگ های دارن هر قطعی از لباس شما. پدیده رنگ رو حذف کنید میشه یه تیکه، یه پارچه. حالا پدیده جنس رو حذف کنید، باز یه پارچگی بیشتر میشه. و همینطور هر هویتی، هر تعینی رو که بگیرید، از تعدد کاسته میشه و به سمت وحدت میره. لذا از تو قوس صعود هی تعینات رها میشن، حذف میشن و از کثرت به وحدت و از مرتبه ضعف به مرتبه شدت و قوت در واقع نائل میشه. از رقیقه به حقیقت برمیگرده و قوی تر میشه. اهل بیت علیهم السلام خزینه های پروردگارن. لذا در از امام سجاد علیه السلام روایت شده که فرمود نحن خزان الله، ما خزانه داران پروردگاریم. یا تو همین زیارت جامعه کبیره هست که خزان العلم، شما خزینه داران علمید. و علمم که میدونید دیگه، علم احاطه خدا به همه موجودات چیه؟ احاطه به کل شیئن علما. لذا اون کسی که خزانه دار علم چیه؟ احاطه به کل ما سوا داره. احاطه به کل ما سوا داره. از امام باقر علیه السلام داریم، فرمود نحن خزان الله فی الدنیا والآخره. فرمود ما خزانه داران پروردگاریم در دنیا و آخرت، در ظاهر و در باطن، در غیب و در شهود. پس پیامبر و اهل بیت علیهم السلام خزانه های خدا هستند و خداوند خزانه هایی دارد که از اول خلقت تا به حال کسی به آنها دست نیافته است. یعنی اون مراتبی از کمال پیغمبر و اهل بیت که کسی بهش راه پیدا نکرده. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در خانه هایی که خداوند اذن داده است که نامش از آنجا بالا رود و ذکر شود. خب میدونی آیه قرآن دیگه، فرمود فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. مقصود از این خانه ها خانه اهل بیت است که اهل آسمان و ملائکت الله ذکر را از آنها یاد گرفتن. چون فی بیوت نزن الله ان چی؟ ترفع و یذکر فیها اسمه. اینها خانه هایی هستند که اذن داده شده که از این خانه نام پروردگار بالا بره و ذکر الهی در واقع منتشر بشه. دیدید میگن از زمین به آسمون میباره، یه چیز غیر عادی میگن، یعنی میگن نمیشه اینجوری، ولی واقعیت اینه که از زمین به آسمان میباره. یعنی اهل آسمان از اهل بیت گرفتن دیگه، روایتشو فراوان خوندیم که فرمودن در آغاز خلقت خدای متعال ما رو خلق کرد، هیچ مخلوقی نبود، هیچ ملکی، هیچ آسمانی، زمینی، هیچی نبود و ما خدا رو تسبیح میکردیم. بعد خدا ملائکه رو که از نور ما آفرید، این ملائکه ما رو که دیدن به شگفت آمدند. شاید بشه از مضمون اون روایات اینجوری تعبیر کرد که گویا اینها داشتن ما رو با خدا عوضی میگرفتن، اونقدر عظمت و جلال در ما دیدن. لذا ما چیکار کردیم؟ فسبحنا و سبحت الملائکه. اون وقت ما شروع کردیم تسبیح خدا گفتن تا ملائکه بفهمن بابا ما خدا نیستیم، خدا عظیمه، اعظمه. درسته؟ ما تسبیح خدا کردیم فسبحت الملائکه. اون موقع ملائکه هم تسبیح کردن رو از ما یاد گرفتن و شروع کردن به تسبیح خدا گفتن. پس دیدید از زمین با آسمون میباره، اهل آسمان از زمینی ها، از خلیفت الله فی الارض در واقع اهل آسمان هم بهره بردن. حالا راجع به این فی بیوت نزن الله ان ترفع روایات قشنگی هست. روایت هست که این فی بیوت نزن الله ان ترفع فرمودن بیوت نبی، خانه های پیغمبره. این امام هادی علیه السلام فرمود فجعلکم فی بیوت، تو همین زیارت جامع کبیره دیگه یادتونه، فجعلکم فی بیوت نزن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. شما اهل بیت رو قرار داد در اون بیوت. امام باقر علیه السلام فرمود هیه بیوت الانبیاء و الرسل و الحکماء و ائمه الهدى. فرمود این بیوتی که خدا اجازه داده نام پروردگار از اونجا بالا بره، ذکر پروردگار از اونجا به آسمان ها بره، این خانه پیامبران و رسولان و حکما و ائمه هدى است. باز توی روایت دیگر امام باقر علیه السلام فرمود هیه بیوت الانبیاء و بیت علی ابن ابی طالب منها. فرمود اون خانه هایی که خدا اذن داده که نامش از اونجا بالا بره، ذکر خدا از اونجا با آسمان ها بره، این خانه پیامبرانه و خانه علی ابن ابی طالب از جمله اون خانه هاست. توی روایت دیگری هست که قرأ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم، همین آیه فی بیوت نزن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه رو خواندند. فقام الیه رجلون فقال ای بیوت هذه یا رسول الله. یه مردی برخاست و سوال کرد، گفت یا رسول الله این چه خانه ایه که خدا اذن داده نامش از اونجا بالا بره و ذکر خدا از اونجا به آسمان ها بره؟ فقال بیوت الانبیا، پیغمبر اکرم فرمود این خونه پیغمبرانه. ابو بکر هم اونجا حاضر بود. فقام الیه ابو بکر فقال یا رسول الله هذا البيت منها و اشار الى بیت علی و فاطمه. ابو بکر هم که تو جمعیت بود بلند شد و در حالی که اشاره میکرد به خونه علی و فاطمه علیهم السلام عرض کرد یا رسول الله آیا این خونم از جمله اون خونه هاست؟ قال نعم من افضلها. پیغمبر اکرم فرمود بله و از برترین اون خونه هاست خانه علی و فاطمه. پس این خانه یعنی خانه اهل بیت علیهم السلام خانه ایست که اهل آسمان ها هم از اونجا ذکر خدا رو می آموزن. محمد و آل محمد علیهم السلام، خدا را ملاقات کردند و با وجه الله تماس گرفتند و در نتیجه خودشان وجه الله شدند و در بین خلق نمایش خدا را دارند. اشاره کردیم قبلا هم تو کتاب شراب طهور هم نوشته شد، گفتیم حقیقت روح اون روحی که نفخت و فیه من روحی، اون حقیقت روح که از اون روح، نه تمامیت اون روح، از اون روح در آدم دمیده شد. نفرمون نفخت و فیه روحی، فرمون نفخت و فیه من روحی. این من یعنی مرتبه نازله ای از او در آدم دمیده شد. حالا اون حقیقت روح اون مقربترین موجوده به پروردگار، اون حقیقتی است که بین او به حق متعال هیچ حجابی وجود نداره. او ناظر به وجه الله، او تجلیگاه همه اسماء و صفات الهیه، اون حقیقت روح، اون تمامیت روح، نه اون چیزی که الان تو من و شما پیدا میشه ها، که میگیم روح من ها. این نه، این خدا میدونه که چقدر حجاب ها رو طی کرده تا شده این، چه حجاب نورانیه چه حجاب ظلمانیه، که 70,000 حجاب نورانی و 70,000 حجاب ظلمانی رو طی کرد تا رسید به این. همون مثاله که زدیم تو کتاب شراب طهور براتون، گفتیم خورشید که داره با تمامیت خودش میدرخشه، حالا اگر این نور خورشید بیاد اول از یه مثلا قابهای پنجره‌های عبور کنه، قابهایی که چیزی مانع نداره، فقط محدود میکنه مقدار نور قابل ورود رو، از اولی میاد، دومی قاب تنگتر، سومی قاب تنگتر، چهارمی قاب تنگتر، تا میرسه بالاخره به یه جایی، با هرچی نور از اینا عبور میکنه نور کمتری عبور میکنه، تا بعد از اینا تازه این نور میتابه به یک صفحه های شیشه مانندی، به هر کدوم از این شیشه ها شیشه بعدیش ماتتر و کدرتره. حالا اون نور، اون نور بیکرانه خورشید اومد هی محدود شد تو این قاب ها اول، بعد حالا باید از این شیشه های مات و کدرم بگذره، که هرچی میایم پایین تر شیشه ها کدرترم میشه، یه آخر آخر دیگه نوری که از اون خورشید عبور میکنه از اون شیشه آخری یه کورسوی ضعیفیست از نور. این به یک معنا همون نور خورشیده، اما به یه معنا او کجا و نور خورشید کجا؟ این من نور خورشیده، نه نور خورشید. نور خورشید همونیه که قبل از این شیشه ها و قبل از اون قاب ها بود. دقت کردین؟ اون تمامیت. حالا این یه مثال ها، مثال گفتم از هزار جهت دور میکنه آدم رو، از یک جهت شاید نزدیک بکنه. اون حقیقت روح، اون تمامیت روح، غیر از اینه که ما تو خودمون احساس میکنیم، همه سیر و سلوکان برای اینه که به اون تمامیت راه پیدا کنه انسان دیگه. اگر حجوب ظلمانیه رو پشت سر میگذاره، یک به یک این 70,000 لایه رو باید طی کنه، این شیشه های کدر رو یکی بعد از دیگری بشکنه تا هرچی میاد بالاتر، هر شیشه ای میشکنه یه مرتبه این نور شدیدتر میشه، تا بعد وقتی حجوب ظلمانیه طی شد تازه میرسه به حجوب نورانیه. حجوب نورانیه رو هم باید طی کنه. تو مناجات شعبانیه هست دیگه، الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الک حتی تخرق ابصار القلوب حجوب النور، تا چشم دلها حجابهای نورانی رو هم بشکافد و تصل الى معدن العظمه، و بعد واصل بشه به معدن عظمه. اون حقیقت، اون حقیقت با تمامیت خودش غیر این چیزیه که ما الان به عنوان روح انسان میشناسیم. خب روح گفتیم آینه تمام نمای اسماء و صفات حق متعاله، مقربترین موجوده، هیچ حائلی بین او و وجه الله نیست، لذا تمامیت وجه الله در او تجلی کرده، تمامیت اسماء و صفات حق متعال در او تجلی کرده. او آینه تمام نمای اسماء و صفات الهیه. خب حالا یه تعبیر، تعبیر حالا اون پنجره ها و اون شیشه ها و اینا رو کردیم، یه تعبیر دیگه هم باز میشه کرد، تعبیر یک حائل، یک برزخ، یک واسطی. ببینید خورشید از یک طرف داره میتابه، شما هم داخل یه اتاقین، یه پنجره‌ای شیشش واسطه بین خورشید است با اون درخشندگی و شما در داخل این اتاق. حالا این شیشه، حالا این حائل، که حالا نگیم شیشه، این حائل میتونه اول یه سنگ کدر سیاهی که نور از توش اصلا عبور نمی کنه باشه، کاملا کدر و ظلمانی. حالا این سنگ اگر هی بیاد در واقع لطیفتر بشه، صافتر بشه، کم کم میتونه یه مقداری از نور رو عبور بده، کم کم نور بیشتری رو عبور بده، نور بیشتری رو عبور بده، تا جایی که میتونه اونقدر شفاف بشه او یا دیگه اصلا شیشهی وجود نداره، تمامیت نور خورشید که اون طرف این شیشه است حالا میتابه به داخل اتاق و بدون ذره ای کم و کاست شما میتونید از اون نور و گرمای او بهره مند بشید. این حائل رو اگر تعبیر کنیم به نفس انسان، این نفس در واقع حائل بین ماست و روح. تهذیب و تزکیه نفس هم یعنی همین، یعنی این حائله رو چیکار کنیم؟ شفافش کنیم، از کدورت درش بیاریم. هر چه شفاف بشه اون نور خورشید روح در وجود ما آثارش بیشتر ظاهر میشه، بیشتر بهره مند میشیم. تزکیه نفس یعنی این، تهذیب نفس یعنی این. روح نقص نداره که، روح کامله، تمام عیاره، هیچ عیبی نداره. روح رو نیاز نداریم ما تکمیلش کنیم، نقصی نداره که تکمیلش کنیم، روح کامله. منتها بهره مندی ما از روح کمه. چه چیزی کمش کرده؟ همین حائل و واسط، همین برزخی که این وسطه، یعنی نفس ما که بین ما و روح ما واسطه. این نفس اگه تهذیب بشه، تزکیه بشه، هی بهره ما از اون خورشید روح بیشتر میشه. اهل بیت که آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی اند، نقطه مقابلشون چیه؟ اون کدرترین موجود که اون سران دشمنان اهل بیت هند، که شقیترین موجودات خلقت هند. اونا نقطه مقابلن، اونا اصل شجره خبیثند، همونطور که اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام اصل شجره طیبند. اونها مصداق آیه ظلمات بعضها فوق بعضن و ائمه علیه السلام مصداق آیه نورون علی نورند. خب بنابراین حالا معنای وجه الله روشنه دیگه، چون اینها هیچ تمام پنجره ها در مورد اونا شکسته شده، همه شیشه های ظلمانی، همه قاب های محدود کننده، همه برداشته شده، بین اونها و خدای متعال هیچ حجابی نیست، هیچ واسطه ای نیست، لذا اونها تمام نمان، اونها آینه تمام نمای وجه الله هند، لذا خودشون وجه الله هند دیگه، خودشون وجه الله هند. ذیل همین آیه فعینما تولو فثم وجه الله، خب فراوان داریم که فرمودن وجه الله اهل بیت هم. امام باقر علیه السلام فرمود نحنو وجه الله، وجه الله ما این، همون وجه اللهی که هر طرف روتون رو برگردونید بازم روتون به اونه، از هر طرف روتو برگردونی به طرف دیگه باز اون طرف دیگه هم وجه الله رو میبینی، این ما اهل بیتیم. این حضور فراگیر هستی اهل بیت در همه هستی است که اصلا به همه عالم خلقت وجود اونها، نور وجود اونها هستی داده. گفتم مگه میشه تخت سیاه یا اون وایت بورد رو بردارید ولی اون شکل مثلث و شکل دایره‌ای که روش کشیدید باقی مونده باشه؟ اصلا هستی اونها به اینا هستی داده، اینا هستی از خودشون ندارن، نور هستی اهل بیت که هستی داده به مخلوق. وجه الله. امام صادق علیه السلام باز بنا به نقل فرمود نحنو وجه الله التی یعتامنه، فرمود اون وجه خدا که از طریق اون وجه الله به سمت خدا فرد میتونه بره ما ایم. نحنو وجه الله الذی لا یهلک، اون وجه خدا که هلاک نمیشود، نابود نمیشود، ما اهل بیتیم. چون قرآن فرمود دیگه، فرمود کل شیء هالکن الا وجه، فرمود جز وجه خدای متعال همه چیز هالکه، همه چیز فانیه. ائمه فرمودن ما اون وجه اللهی، ما اون وجه اللهیم که هالک نیست. و فرمود بیب قابج و ربک ذوالجلال والاکرام، وجه پروردگار تو این ذوالجلال برمیگرده به چی؟ به وجه ها، نه به رب. اگه به رب میخواست برگرده چی باید میشد؟ میشد بیبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، اما فرمود به یبقا وجه ربک ذل جلال و الکرام. پس ذل جلال و الکرام صفت وجه ربه، صفت وجهه نه صفت رب. اون وجهی که ذل جلال و الکرام است او باقی ماندنی است. ائمه فرمودن ما ایم اون وجه الله. تو دعای ندبه میخونید دیگه عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. راجب کی دارید صحبت میکنید؟ راجب امام عصر و هنافده دیگه. اون وجهی که وجه اللهی که اولیاء خدا به او متوجه هم. پس اینها نمایش خدا رو دارن چون آینه تمام نمای خدا دیگه. تو این آینه نگاه کنی چی رو میبینی؟ آینه از خودش که شکل و صورتی نداره که. اون کسی که روبروی آینه ایستاده رو میبینی تو آینه. اگر اینها آینه تمام نمای اسما و صفات حق متعالن به اینا نگاه میکنی اسما و صفات خدا رو میبینی. اینها آینه خدا نما هستن. خدا رو در اونها میشه دید. یه جمله دیگه رو بخونم و ظاهرن برادر ساکرمونم نیامدن. بله آمدن، ما خبر ندارم، ما داریم کشش میدیم بلکه بیان از شما استفاده کنم. خب من یه جمله دیگه بخونم بقیهش انشالله برای جلسه بعد. امام و قرآن هر دو تنزیل من رب العالمین هستند. آنچه از امام و قرآن که ما میبینیم و میشناسیم تنزیل یافته ی حقیقت آنهاست. تنزیل من رب العالمین، حالا معنی تنزیل رو که فهمیدیم دیگه. تنزیل به معنی متعین شده، به معنای در واقع رقیق شده، تنزل یافته، ضعیف شده، حالا به چه تعبیری بگم که بتونه برسونه. هم قرآن تنزیل من رب العالمینه، چون حقیقت قرآن که این صورت مکتوب روی کاغذ ها نیست که. یه مرتبه از این کاغذ صورت مکتوب روی کاغذ ها بری بالاتر میرسه به چی؟ به الفاظ و واژه هایی که به زبان جاری میشه. بالاتر چی؟ میرسی به اون مفاهیمی که در اذهان وجود داره. و همینطور مرتبه مرتبه بری بالا تعینش کم میشه اما شدت هستی درش قوی تر میشه تا برسی به جایی که دیگه هیچ تعینی نداره. انا انزلنا هو و دیگه جاییه که اسم نداره، نه قرآن، نه فرقان، نه کتاب حکیمه، هیچی نیست دیگه. انا انزلنا هو، میرسه به اون مرتبه لا تعینی. همونطور که انا انزلنا هو فی لیلت القدر، انا انزلنا هو فی لیلت مبارکه، همونطور که نزول قرآن از اون مرتبه در واقع شدت هستی و نبود تعین به مرتبه تعینات و ضعف در هستی در واقع این مراتب طی شد و امروز این کتابی که ما میبینیم این صورت تنزیل یافته قرآن است نه حقیقت قرآن، که حقیقت قرآن فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. حقیقت قرآن اونه. مطهر کسی است که به هیچ لوس عالم کثرت و به هیچ در واقع محدودیت و نقص تعینات وجودش آلوده نیست. این مطهر یعنی این مطهر این نیست که گناه نمی کنه، مطهر این نیست که وضو داره، مثلا لا یمسو الا المطهرون یعنی وضو داره. نه، مطهر یعنی کسی که اصلا غبار عالم کثرت بر دامن وجود او ننشسته. اونهان که با حقیقت قرآن یگانن و لذا اونها میتونن قرآن رو مس کنن، اون حقیقت قرآن رو مس کنن. همونطور که قرآن این مراتب رو طی کرده، امام هم همین مراتب رو طی کرده. اون چیزی که ما در این عالم از امام میبینیم مرتبه تنزیل یافته امامند. هر دو تنزیلند از چی؟ از رب العالمین. تنزیلون من رب العالمین. اون رب عالمین تنزیل یافت و تنزیلش یکی شد قرآن که امام صادق علیه السلام برای به نقل فرمود لقد تجلی الله فی کلامه، خدا در کلام خودش تجلی کرده. پس قرآن تجلیگاه خداست دیگه، تنزیله. امام هم همینطور، امام هم وجودش تنزیل من رب العالمینه، تنزیل من رب العالم. ولی فکر کنید راجع به تنزیل من رب العالمین، مثل نفخت و فیه من روحی، اونجا چجوری معنا کردم، اونجا خود جرأت کردم، بازش کردم، اینجا دیگه جرأت نمی کنم. تنزیل من رب العالمین. و خب این با این معنای این آیه چه بابی از حقیقت توحید باز میشه. ببینید یه غیری باقی میمونه تو هستی یا نه. خب امیدواریم خدای متعال ما رو با حقایق مقامات اهل بیت علیهم السلام آشناتر بگرداند. صلی الله علیه.